ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاریتان هستم. قبل از اینکه برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن بشنوین، گزارش به شما خواد داشتیم از ملاقات امروز وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور کرزی و هم دیدارش با اشرف غنی احمدزی. ولی قبل از او همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره بحران انتخابات افغانستان دیدار کرد. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله خواسته است که برای حل اختلافات بر سر نتایج انتخابات افغانستان یک حکومت انتقالی ایجاد شود. و در چهارمین روز خشونت ها میان اسرائیل و فلسطین، اسرائیل حملات هوایی و بحری را بالای غزه امروز ادامه می دهد. با سلام و روز بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره بحران انتخابات افغانستان سخن گفت. دفتر رئیس جمهور افغانستان لحظات پیش با نشر اعلامیه دیدار پیش از چاشت امروز حامد کرزی با جان کری را تایید کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای حل بحران انتخابات افغانستان به کابل آمده است. جان کری در جریان این سفر گفته است که افغانستان در لحظه خیلی حساس قرار دارد. جان کری گفت امیدوار است راهی برای از بین بردن بی‌اعتمادی و کسب رضایت مردم پیدا شود، و اما افزود گفته نمی‌تواند که در چنین وضعیت می‌توان به طور اتوماتیک به این نقطه رسید. در این حال اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در آغاز دیدارش با جان کری گفته است به تفتیش جدی و گسترده آرا متعهد است. احمدزی افزود تعهد ما این است که پروسه انتخابات از مشروعیت و امانتداری کامل برخوردار باشد تا مردم افغانستان و جهان آن را بپذیرند. به اساس یک خبر دیگر، محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله خواسته است که برای حل اختلافات بر سر نتایج انتخابات افغانستان یک حکومت انتقالی ایجاد شود. محقق در گفتگوی با بلومبرگ گفته است در کمیسیون مستقل انتخابات باید اصلاحات به وجود آید و انتخابات در سراسر کشور دوباره برگزار شود. محقق افزوده که اگر آرای تقلبی که به سود اشرف غنی احمدزی استفاده شدند باطل نشوند، در افغانستان یک بحران به وجود خواهد آمد. به اساس نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات که توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد، اشرف غنی احمدزی برنده بیش از 56% آرا شده است، اما عبدالله عبدالله این نتیجه را نمیپذیرد. در ولایت جوزجان افراد مسلح بالای یک پسته پلیس حمله کردند. مقامات محلی میگویند در این رویداد یک مامور پلیس نظم عامه کشته شده است. عبدالمنان رؤوفی سخنگوی قماندانی امنیتی جوزجان به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 9 شب گذشته بالای پسته امنیتی خواجه گوگردک انجام شد. این پسته مربوط به پلیس نظم عامه ولایت بلخ می شود و ماموریتش حفظ امنیت پایپلاین گاز در این منطقه است. در یک حمله هوایی نیروهای کماندوی افغانستان در ولایت کندوز 5 طالب مسلح کشته و چند شورشی دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندان امنیه کندوز به رادیو آزادی گفته است که نیروهای کماندو همچنان 4 طالب مسلح را دستگیر کردند. این عملیات شب گذشته در ولسوالی چهاردره را اندازی شد. سخنگوی قماندانی امنیه کندوز میگوید در جریان این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. به اساس یک خبر دیگر، در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر 2 طالب مسلح کشته شدند. قماندان امنیه کنر عبدالحبیب سیدخیل به رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته در منطقه غازی آباد انجام شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در چهارمین روز خشونت ها میان اسرائیل و فلسطین، اسرائیل حملات هوایی و بحری را بالای غزه امروز ادامه می دهد و شورشیان حماس نیز به اسرائیل راکت پرتاب می کنند. 5 فلسطینی در نتیجه حمله هوایی اسرائیل بالای خانه یک جهادی تندرو در رفح امروز کشته شدند. از آغاز این خشونت ها تا حال حداقل 82 فلسطینی که اکثرا غیر نظامیان بودند کشته شدند. فلسطینی ها می گویند نیروهای بحری اسرائیل نیز نیروهای بحری اسرائیل نیز بالای محوطه امنیتی در غزه راکت پرتاب کردند. از سوی دیگر اوایل امروز 2 راکت از قلمرو لبنان به اسرائیل پرتاب شده که در پاسخ نظامیان اسرائیلی نیز به آن سوی سرحد راکت پرتاب کردند. این که از لبنان کدام گروه به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرده روشن نیست. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت که واشنگتن علاقمند است در مذاکرات به هدف تحکیم یک آتش‌بس میان دو طرف کمک کند. اوباما همچنان از اسرائیل و فلسطین خواست از خود حوصله‌مندی و خیشتنداری نشان دهند. وزیر خارجه آمریکا جان کری قرار است به ویانا رفته و در اجلاس قدرت‌های جهان با ایران شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا دیروز خبر داد که آقای کری می‌خواهد بداند که آیا پیشرفت در مورد برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز ایران ممکن است یا خیر. مذاکرات در این مورد به یک مرحله حساس رسیده است. وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم در نظر دارند که در مجلس ویانا اشتراک کنند. دیپلمات‌ها گفتند که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و یک مقام بلند رتبه چین هم در این مذاکرات همراه خواهند شد. در این حال سناتوران حزب جمهوری‌خواه آمریکا مارک کریگ و مارکو روبیو یک لایحه نو قانون را پیشنهاد کرده و خواهان آن شدند که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و رئیس جمهور این کشور حسن روحانی در فهرست ناقضان حقوق بشر جا داده شوند. سناتور کریگ در یک اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسید گفته است زمان آن رسیده که مقامات ایرانی به خاطر پامال کردن آشکار حقوق بشر مسئول شناخته شوند. روبیو اظهار داشت در این لایحه از رئیس جمهور اوباما تقاضا می شود تا رهبران ایران و افراد مشخص در ایران را که در نقض حقوق بشر دست دارند جوابگو بشمارد. در این لایحه تعیین یک هماهنگ کننده خاص در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی در ایران و اختصاص 32 میلیون دلار برای تقویه برنامه‌های دموکراسی در ایران پیشنهاد شده است. در این لایحه همچنان پیشنهاد شده که نشرات بین‌المللی برای ایران نیز بیشتر شود. و آلمان رئیس دفتر استخباراتی آمریکا در شهر برلین را اخراج کرد. این اقدام پس از ادعای جاسوسی واشنگتن صورت می‌گیرد. اورسولا وان در لین وزیر دفاع آلمان دیروز به خبرنگاران در شهر هامبورگ گفت برلین از این مقام استخبارات آمریکا خواسته است تا آلمان را ترک کند. او میگوید حکومت آلمان عکس العمل نشان داده و از این مقام استخباراتی آمریکا خواسته است تا آلمان را ترک کند، اما این را هم واضح ساخته ایم که ما چنین شیوه برخورد را تحمل کرده نمی توانیم، اما هنوز هم فرصت آن برای آمریکایی ها وجود دارد تا گذشته را کنار بگذارند و در آینده چنین یک عمل را تکرار نکنند. همچنان استیون سیبرت سخنگوی حکومت آلمان دیروز با نشر اعلامیه گفت از نماینده اداره استخبارات آمریکا در سفارت ایالات متحده در برلین خواسته شده تا آلمان را ترک کند. در ظرف 10 روز گذشته پلیس آلمان یک نفر را به اتهام جاسوسی برای استخبارات خارجی بازداشت کرده و درباره یک شخص دیگر در همین ارتباط تحقیق می‌کند. رسانه‌های آلمانی گزارش می‌دهند که این افراد متهمند که اطلاعات سری را در اختیار واشنگتن گذاشتند. اخراج این مأمور استخباراتی در میان کشورهای همپیمان ناتو یک امر غیر معمول است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که رئیس جمهور کرزی امروز با وزیر خارجه آمریکا جان کری دیدار داشت. در دیدار هر دو جانب در مورد مسائل مربوط به انتخابات افغانستان، پیشنهاد سازمان ملل متحد برای حل مشکل انتخابات و دیدگاه‌های هر دو کاندید ریاست جمهوری صحبت کردند. بیشتر از همکار مسعدالله لودین مشنویم که از کابل با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات این تحولات بدین.
بسیار تشکر. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. ما چند دقیقه قبل با سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در زمینه صحبت کردیم. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که ملاقات جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی پیش از ظهر امروز در ارگ رئیس جمهوری برگزار شد و به گفته فیضی در این ملاقات به مسائل انتخاباتی صحبت شد، روی طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد صحبت شد که او طرح به خاطر حل جنجال های اخیر انتخاباتی میان عبدالله عبدالله و کمیسیون های انتخابات، جنجال هایی که از بخاطر حل این جنجال ها ملل متحد طرح را پیشنهاد کرده. و در ضمن در این ملاقات به گفته آقای فیضی روی نظریات هر دو کاندید هم صحبت شد. فیضی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با جان کری گفت که پشتیبانی از هر راه حل میکنه که او برای هر دو کاندید قابل قبول باشه و در ضمن راه حل باشه که با قانون اساسی افغانستان در مخالفت نباشه. در همین حال اشرف غنی احمدزی و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم صبح امروز در سفارت آمریکا ملاقات داشتند. گزارش ها می‌رسانند که در این ملاقات اشرف غنی کاندید رئیس جمهوری افغانستان با جان کری گفته که ما خواستاری هستیم که جریان انتخابات باید سالم باشه و در ضمن این جریان باید طوری باشه که به نتیجه برسه که اعتبار و قناعت مردم افغانستان حاصل شود. اشرف غنی گفته تا حد امکان ما آماده بایی هستم که به هر پیمانه آرایی که از سر تفتیش میشه ما آماده تفتیش هستیم تا اعتماد جانب مقابل یا اعتماد تیم اصلاحات و همگرایی به دست بیاید. آقای جان کیری در جواب به سخنان اشرف غنی احمدزاده گفته که تا به حال هیچ کس ادعای فیروزی را در انتخابات کرده نمیتونه، چرا که تا به حال فقط آرای نتایج ابتدایی اعلام شده. و در ضمن آقای جان کیری از موقف آقای احمدزاده تشکری کرده که آماده است تا به پیمانه وسیع آرا اثر تفتیش شود. زرغونه جان، این بود جریان ملاقات جان کیری با رئیس جمهور افغانستان و در ضمن جریان کوتاه ملاقاتشان با اشرف غنی احمدزاده. و در جریان روز امکان دارد که بعد از ظهر یا از حوالی ساعت 2 بجه آقای کیری با تیم اصلاحات همگرایی یا با تیم دکتر سید عبدالله هم ملاقات داشته باشه. اما در برنامه های بعدی حتما شنونده را در جریان خواهیم گذاشت که نتایج نشست چه خواهد بود و چه موارد فیصله ها میشه.
یک دنیا تشکر. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنونده عزیز، چنانچه همکارم گفت، بیشتر در مورد ملاقات های امروزی وزیر خارجه امریکا با دو کاندیدر ریاست جمهوری افغانستان در جریان برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین، با ما باشین. ولی حال نوبت میرسه به برنامه های افتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی و سپس برنامه سرود و سخن.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش مجری مجله آزادی در این هفته نیز با مطالبی متنوع در خدمت هستم. در این برنامه داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، یاد بود از همکارم مرحوم زبیر جمن، داستانی با عنوان سگ باهوش، از مهلال تئاتر در افغانستان، سوی تأثیر پرهیز مطلق از چربی و شعر امروز را داریم. اما قبل از این مطالب، اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیبزاده می شنوید.
سه‌شنبه گذشته شبکه جدید رادیو اف ام ملی ولایت پنجشیر رسما به نشرات آغاز کرد. محمد عزیز عظیمی، آمر شبکه رادیو تلویزیون ملی پنجشیر، با آژانس خبری باختر گفته است که این شبکه با ظرفیت 500 مگاهرتز به هزینه مجموعه 50,000 دلار آمریکایی به گونه اهدا از سوی اداره رادیو تلویزیون ملی در چوکات این نهاد در منطقه پاراخ مربوط مرکز این ولایت ایجاد گردید. آقای عظیمی همچنان گفت با آنکه ولایت پنجشیر مبنی بر موجودیت کوها به خاطر پوشش امواج نشراتی پرچالش است، اما در حال حاضر این شبکه توانایی تحت پوشش قرار دادن مرکز و ولسوالی های خنج، آنابه و بازارک را دارا می باشد. در ولایت پنجشیر یک شبکه رادیو اف ام خصوصی به نام خراسان، شبکه تلویزیون ملی، 2 هفته‌نامه و 1 ماه‌نامه نشرات دارند. کار ساختمان جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر در همین نزدیکی ها تکمیل می شود. محمد رسول فرائین، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر، با آنکه از پیشرفت 90% کار ساخت این تعمیر سخن می زند، در عین حال شرکت ساختمانی موظف در این پروژه را به کارشکنی متهم نموده، افزود که شرکت ساختمانی دشت روپود نتوانسته در میعاد تعیین شده کار خود را تکمیل کند. فرائین میگوید این ساختمان به هزینه 13 میلیون افغانی در 2 طبقه و 23 اتاق اداری در مساحت 1544 متر مربع زمین از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود. موسیقی یک شنبه گذشته معاون کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت 22 رسانه تصویری، چاپی و رادیویی به خاطر تخلفات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محکوم به جریمه نقدی شدند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، حشمت الله رادفر معاون کمیسیون رسانه‌های انتخابات گفت این رسانه‌ها به خاطر نشرات جانبدارانه، نقض دوره سکوت و نشرات تخریبی و تحریک‌آمیز محکوم به جریمه نقدی شدند. دو رسانه دیگر اختاریه گرفتند و یک رسانه به سارنولی معرفی شده است. او افزود مقدار جریمه از 100 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی می باشد که رسانه ها مکلف به پرداخت آن هستند. و این نام 14 تلویزیون، 8 رادیو و 6 رسانه چاپی که در انتخابات از قوانین سرپیچی کرده و جریمه شدند را افشا کرد. ضرب المثل های متعارف هرات از چاپ برآمد. این اثر نوشتاری در قالب های نظم و نثر، آینه‌دار فرهنگ و ارزش های تاریخی مردم هرات است که به همت روانشاد استاد محمد علم غواص، شخصیت برازنده ادب و فرهنگ هرات، گردآوری شده بود. دکتر فریبا، گردآورنده این کتاب، با آژانس خبری باختر گفت خوانش این اثر سودمند ارمغان احیای ارزش های ماندگار زبان و فرهنگ مردم هرات را در اذهان مردم جامعه در قبال داشته و در راستای نگهداشت ارزش های زبان و فرهنگ مردم گام ارزنده به حساب می آید. با مسئولان فرهنگی از روند رشد مثبت موسیقی اصیل کشور در ولایت هرات ابراز رضایت دارند. آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت با تلاش های انجام یافته به خاطر بهبود وضعیت موسیقی در هرات، هنوز هم بسیاری از هنرمندان به منظور کسب رضایت مردم عامه و اجرای موسیقی می پردازند. با گفته روفیان، مسئول این اداره تلاش دارند تا موسیقی اصیل هراتی را که در زمان تیموریان با عنوان موسیقی برتر در منطقه و جهان نمایان بود احیا سازند. این مسئول بلند رتبه فرهنگی از آغاز تلاش ها به خاطر اهدای بورسیه های آموزشی به کسانی که علاقمند کسب علمی این رشته هنری می باشند در خارج از کشور اطمینان داد.
از صفوف ژورنالیستان با استعداد رادیو آزادی یک تن کم شد. چه دردآور است که دوستی یا همکاری را که سالها با تو بوده و چهره، کرکتر، خوشحالی و غمناکی او را دیده و با این صفات او هر صبح کاری یک بار نه چندین بار تبادله سخن با او داشته باشی و روزانه با او غذا صرف کنی و اما خبری خلاف انتظار دریافت کنی که او دیگر نیست و هرگز بر نمی گردد، چه حالتی دست خواهد داد؟ چه می پنداری؟ و از نظر روانی در چه وضعیتی خواهی بود؟ این حالت به کارمندان رادیو آزادی دست داد. صبح روز شنبه گذشته بود که یکی از همکارانم تلفن کرد و این خبر ناخوشایند، یعنی در گذشت همکارم احمد زبیر جمن، را برایم گفت. تعادل ذهنم برهم خورد و چنان مخشوش شد که چندین مراتب از اون سوی موبایل صدا می آمد: می شنوی؟ قرداش می شنوی؟ صدای مرا داری؟ حق به جانب بود، زبانم لال شده بود. ذهنم نمی پذیرفت که زبیر جمن بعد از این در بین ژورنالیست ها و ادیتران رادیو آزادی دیگر وجود فیزیکی نداشته باشد. هر قدر هوش و حواسم را به انسجام می خواندم نمی شد. با مشکل پاسخ دادم: می شنوم. و مشکل دیگر این بود که روح و روان آن طرف خط تلفن نیز بهتر از من نبود و بالاخره حال آن سوی تماس به سکوت رفت. سخن کوتاه چند لحظه بعد من سکوت را شکستم و گفتم: جنازه را آوردند؟ گفت: تا هنوز نه. راست می گفت، جنازه به این زودی از بیرون از مرز نمی آید. خب اگر بیاید، زبیر جمن را در تابوتی میخ کوب شده، بی صدا، خاموش، خابیده و بدون روح خواهند آورد. سخن بین من و همکارم به درازا نکشید، رابطه تلفنی را قطع کردیم و من ماندم و خاطرات احمد زبیر جمن و گوشم خنده هایی با صدای بلند و به نظرم چهره متبسم و جسم تندرست تا حدودی قدمیانه او با همان پیراهن سفید و پتلون یک رنگ که در ذهن همکاران نقش تکراری داشت. میگویند در بحث و تبادله فکر انسان را میشود ارزیابی کرد. زبیر جمن کج بحث نبود، منطق با قوتی متناسب داشت و گاهی نشنیده بودم که از مریضی حاد شکایت داشته باشد، اما بیخبر از آن که چنان مریضی حاد وجودش را فرا گرفته بود که قصد داشت در موعد معین از زندگی محرومش بسازد. سرطان ویروسی است که از آن کمتر می شود جان و سلامت برد. جمن را هم در یک تنگنای تاریک در قبضه گرفت و در عضوی از اعضای او که تأمین سلامتی وابسته به انقباض و انبساط اوست جاگزین شد و در قدم اول نفس کشیدن را به او مشکل ساخت و بعدن سایر نارسایی ها را خلق کرد که حتی طبیبان را یارای مقابله با آن نشد و بالاخره جمن را تومه خود ساخت. زبیر جمن واقعا جورنالیست بود، همانطوری که میگویند جورنالیست متعهد. امیدواری و تعهد او با انکشاف ناشی از پشتکار او بود. او تجربه کاری نه تنها در رسانه های صوتی بلکه در رسانه های نوشتاری نیز داشت. سالها در روزنامه ویسا کار کرد و مقالات او در سایر روزنامه ها نیز به نشر رسید. او می نوشت، خوب هم می نوشت و تنها امید او ارتقا در تخصص او همانا ژورنالیسم و دانستن خوب زبان انگلیسی بود که خوب هم یاد داشت. یکی از خصایص برازنده زبیر جمن حوصله‌مندی و فاصله داشتن از شکایات روزگار و ساحه کار بود. هیچ گاهی نمی پسندید که کسی شکایت سر دهد. با زیرکی ادامه صحبت را به سوی دیگری میلان میداد. نمی پذیرفت که شکایت کسی در غیاب او و وی تلقین شود. بخواب برادر عزیز و این کاروانی که تو هم سفر آن شدی، کوره رای همه مسافران است که یکی پی دیگر با ناگزیری آن را می پیمایند. اما صد دریغ اگر اجل امان میداد جوان بودی و گلهای ناشگفتهی در گلبن حیات خود داشتی که بشکفت و بوی عطر او را نه تنها نزدیکان بلکه آنهایی که با تو فاصله داشتن نیز میشنیدن. روحت شاد زبیر نامراد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اگر دقت کنید با افرادی روبرو می شویم که اصلا به ایجاد فضای سرور به خود و دیگران تمایلی ندارند و دائما در فکر کسب منفعت و گردآوری مال و منال هستند و هیچ تمایلی به روز خوش و روز بد دیگران نمی داشته باشند. اما شماری از مردم آنچنان نیستند، برعکس دل فراخی دارند و انسانهای ماحول را دائما به خرسندی و تبسم وامی دارند، ولم این که خود وضعیت آنچنانی که خرسندی بار آورد نداشته باشند. این گروه را شیوه چنان است که از ایجاد فضای سرور به دیگران لذت میبرند و تا میتوانند به این کار ادامه میدهند. بدون شک این گروه از جمله برگزیده و انسانهای واقعی به شمار میآید. داستان خیلی کوتاه در همین مورد از پاولو کویلو، داستان پرداز پر آوازه برزیلی داریم. در شفاخانه دو مریض در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران که می توانست حرکت کند اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر توان حرکت زیاد را نداشت. مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه به اصطلاح تخت به پشت روی چپرکت بخوابد. آنها ساعتها با هم دیگر صحبت می کردند. از همسر، خانواده، خانه، سربازی یا رخصتی هایشان با هم گپ می زدن. و هر روز بعد ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقش که اجازه حرکت نداشت توصیف می کرد. پنجره گویا مشرف بود به یک پارک که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردن. کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظری بیرون زیبایی خاصی بخشیده بود و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شد. همان طور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقش چشمانش را می بست و این منظره ها را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره با مریضی لاعلاجی که داشت از دنیا رفت و پرستاران شفاخانه جسد او را بیرون از اتاق بردند. مریض باقی مانده که به صحبت‌های او و انتقال تعریف‌های او از بیرون پنجره عادت کرده بود خیلی متأثر و ناراحت شد. زمانی که پرستار برای عیادت او آمد از او خواهش نمود که قبل از آمدن یک مریض دیگر به جای آن مرد تخت او را به کنار پنجره منتقل کنند تا آنچه را که مریض متوفا در روزهای حیات به او بیان می کرد را با چشم خود ببیند. پرستار در حالی که تبسم می کرد این کار را با رضایت انجام داد و او را به آرامی به کمک دو پرستار دیگر به چپرکت مریض از دنیا رفته انتقال داد. مریض با درد شدیدی هم که داشت خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد و آن منظره زیبا را با چشمان خودش با آرامش خاطر تماشا کند. ولی در کمال تعجب در اولین نگاه با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد مریض با تعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد و حالا به جز دیوار رنگ رفته مناظر دیگر دیده نمی شوند. پرستار پاسخ داد: آن هم اتاقی شما که وفات کرد کاملا کور بود. چون رمضان است، سخن از رمضان و استفاده به پیمانه زیاد از غذاهای ثقیل و حاوی مواد چرب و روغنی که با نام هوسانه ها حین افطاری نوشجان می کنیم. و این درست است که سلامتی یکی از نعمتهای بزرگ الهی است، و اما حفظ سلامتی از مکلفیتهای هر انسان است و خداوند هیچگاهی جانبدار مریضی بندگان خود نیست. و این خود ما هستیم که با افراط در خورد و نوش و عدم رعایت حفظ صحه فردی و اجتماعی خریدار امراض گوناگون می شویم و بعداً در صدد علاج به طبیب و دکتر مراجعه می کنیم و بنا به توصیه آنها انواع داروهای تلخ و زهری را نوشجان می نماییم. و اما دکتران هم مشوره های همگون برای مریضان نمی دهند. طور مثال می گویند چربی را به طور کامل از برنامه غذایی خود حذف و میوه ها و سبزیجات را وافر استعمال کنید. گپ های دیگر در حالی که یکی از تحقیقات جدید حذف چربی ها از برنامه غذایی را برای سلامتی مضر می داند. ما انسان هستیم و محتاج همین طبیبان. به هر حال تحقیقات روز تا روز تازه ها را ارائه می کند. از همکارم فریبا واحدی می شنویم که چرا به این پرهیز از روغن از سوی طبیبان تحقیقات تازه مخالف است.